أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما در این بود که بالاخره خمر به این ماده ملعونه علاوه بر این که خوردنش حرامه، نجس هم هست. البته روایات باب همونطور که عرض شد متعارضه و قایچه مختزای تعارض و تساقط رجوع به قاعده طهارته، ولیکن حل مشکل به وسیله صحیحه علی ابن مهزیار شد که در آن صحیحه خود راوی سوال کرد از دو قسم روایاتی که وارد شده و امام علیه السلام او را ارجاع داد به قول امام صادق که در آن روایت فرموده است که خمر نجس و همچی که ملحق به خمره. بنابراین همانطوری که عرض شد فتوای اکثر فقها، بلکه ادعای اجماع شده که گرچه در بعض از طبقات بعضی هستند که غالب طهارت شده اند، اما در بعض از طبقات هیچ فقیهی پیدا نشد که غالب طهارت بشه، لذا اجماع منعقد شده است بر نجاست. بنابراین ممنوع بر این شد که بالاخره اخبار نجاست خمر مقدم شود بر اخبار طهارت. حالا بعد از اینکه این مسئله را پذیرفتیم، مرحوم سید میگه به همین طور هر مایعی که مسکر است، هر مایعی که مسکر است به مایعانش بالاصاله باشه، این هم محکوم به نجاسته. در رابطه با اینکه سایر مایعات هم محکوم به نجاست هستند در صورتی که مسکر باشه یا محکوم به نجاست نیستند، اینجا هم همینطور سخن زیاده. اولا ادعای اجماع شده. مرحوم آقای حکیم اونچه که میفرمایند میگن للتنسیس على العموم في معاقد الاجماعات الصریحة و الظاهره. اجماعاتی که در مقامه شامل میشه هر مایع مسکر را، اختصاص نداره به خمر. توضیح مطلب این که گفتن خمر عبارت است از اون مایعی که از انگور حاصل میشه. آب انگور را وقتی بجوشانند از او خمر حاصل میشه. بعد نبیذ هم که عبارت است از مایعی که از خرما گرفته میشه، اون هم در بعض از روایات تصریح شده. اما حالا اگر فرض کردیم میعانات دیگری که اونها هم مسکرند از سایر غیر از عنب و غیر از کشمش اخذ شود، آیا اونها هم محکوم به نجاستن یا خیر؟ مرحوم سید فتوا داد به نجاست هر مایع مسکری. آقای حکیم هم نقل میکنه که اجماعات بر این منعقد شده که هر مایع مسکری ولو خمر و نبیذ نباشه محکوم به نجاسته. علاوه بر اجماعات که از سید مرتضی نقل میکنن، کل من قال بانه محرم الشرب ذهب الى انه نجس کالخمر. میگه هر مایعی که شربش حرام باشه به خاطر اسکار نجس هم هست مثل خمر. بعد سید مرتضی در ناصریات فرموده است لا خلاف فی نجاستهی تابعتن لتحریم شربه. هرچه که شربش حرام باشه، که مسلم هر مسکری شربش حرامه، بنابراین هرچه که شربش حرامه نجس هم هست. خب این فرمایش سید مرتضی در ادعای
تو ناجقا که یک زمانی شربش شرب توتون بنابر احکام
سالم نه خشک نه که مایه نیست که مایه گفتن اینو مایه عرض کنم علاوه بر این مرحوم آقای حکیم اشاره میکنم به بعض از نصوصی که وارد شده و شامل هر مسکر مایه ای میشه. از این جمله نصوص من جمله موثقه عمار و صحیحه ابن حنزله است. عرض کنم صحیحه موثقه عمار اینه که از امام صادق نقل میکنن فرمود لا تصل فی بیت فیه خمر ولا مسکر. خمر که همون متخذ از عنبه، بعد فرمود ولا مسکر، در خانه ای که هر مسکری باشه در اون خانه نماز نخون. بعد فرمود لأن الملائکه لا تدخله ولا تصل، محل شاهد این جمله، ولا تصل فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی تغسله. در هر مای از کنم که لباسی که خمر او اصابت کرده باشه در آن لباس نماز نخون، مگر اینکه بعد اینکه بشوره، یعنی چون نجسه باید رفع نجاست کرد. پس این حدیث کاملا دلالت داره که اختصاص نداره نجاست به خمر، بلکه هر مسکر مایعی را محکوم به نجاسته. حدیث شریف در باب 38 از ابواب نجاسات، حدیث هفتم، این که روایت اول که موثقه عماره. روایت دومی که آقای حکیم نقل کرده روایت ابن حنزله، عمر ابن حنزله، که ایشون تعبیر کرده به صحیحه ابن حنزله. حالا بحث سندیش خواهد آمد. قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما ترافی قده من مسکرن یسریب علیه الما حتی تذهب عادیته و یذهب سکره. که می فرمایید در مورد ظرفی که درش خمره یا در موردش از کنم مسکر دیگری هست که انقدر توش آب بریزن که دیگه اون خاصیت اسکارش از دست بده. فقال لا والله ولا قطره قطرت فی حب الا احریق ذلك الحب. بالاتر از این که نمیشه. فرمود نه به خدا، حتی اگر یه قطره ای از هر مسکری در یه حب آبی بریزه که قطعا مستهلک میشه و دیگه خاصیت اسکار در اون نیست، در این حال او محکوم به نجاست، باید اون آب و حب رو هم ریخت دور. خب این هم روایت دومه که باز این روایت در باب 18 از ابواب اشربه محرمه، حدیث اول این بابه. در خصوص نبیذ هم که عرض کنم که وارد شده که نبیذ که عبارت از مایه خمری که معمولا از کشمش، از خمر، از که تمر به اسلام خرما گرفته میشه، مرس که از این قبیل مرسله یونس ان بعض من رواه و ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود قال اذا اصابك ثوبك اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه. اگر یک جای بدن لباس برخورد کرد به خمر که مادی است که از انگور گرفته میشه یا نبیذ که از خرما گرفته میشه و مسکر باشه، بشور او را ان عرفت موضعه، اگر موضع اصابت را میدونی بشور، بین لم تعرف موضعه فاغسله کله، اگرم نمیدونی کدام نقطه لباست نجس شده به اصابت به مسکر خم کرده یا نبیذ، همه لباس را بشور، اگرم بدون شستن نماز خونده بودی به انسلیت فعید صلاتک، دیگه بلاتر از این نمیشه، هم باید بشوری، اگرم احتیاطاً نماز خونده بودی اون نماز چون در لباس نجس بوده باید اعاده بکنی. خب دقت میفرم که باز اختصاص به خمر نداره، رسما میگه نبیذ هم همینطوره. عرض کنم حضورتون که این حدیث هم در باب 28 از نجاسات حدیث سومه. روایت ابی بصیر باز در حدیثی فرموده است که النبیز در حدیثی در مورد نبیز که به اصطلاح خمر از متخذ از تمره، قال ما یبل المیل ینجس حبا من ماء. نبیز که عبارت است از خمری که متخذ از تمره، فرمود اگر سر میلی، سر یک میخی مثلا از این نجس ملاقات کنه و در حبی ملاقات بکنه سر اون میل، باید اون حب را نجس دانست، همه را ریخ دور. یقولها ثلاثن، سه مرتبه این حرف را امام فرمود. من باز همینجور مثل روایت زکریا ابن آدم، اون هم در نبیز وارد شده، و همینطور روایت دیگری که از زراره هست که در باب اینها 28 نجاسات حدیث 62 وارد شده. خب بنابراین این روایاتی که تا اینجا خوندیم رسما تصریح میکنه که این مسئله اختصاص به خمر نداره. هر که نبیز هم که مایع مسکر است و متخذ از تمره، اون هم همین حکم درش جاریه و هر بنابراین اختصاص به نبیز هم نداره. یه تعدادی از روایات هم وارد شده که پیغمبر اکرم به فرمود از 5 چیز، از خرما و از نمیدارم عنب و انگور و حتی از عسل و حتی از بعض از مواد دیگر گرفته، از گنته و از شعیر، همه اینها را فرمود خمر است و متخذن و محکومن به حرمت. خوب از طرف این که به قول سید مرتضی حرمت در مایع ملازمت و نجاست هم داره. خوب عرض کنم حضورتون که علاوه بر همه اینها ما دلیل تنزیل داریم. تنزیل یعنی امام فرموده هر مایع مسکری خمره. خب معلومه ما در اصول خونده ایم که اگر یه شیئی تنزیل شد منزله دیگری، معنیش که تمام احکام اون منزل برای منزلون علیه ثابته. حالا روایاتی که گفته خمر هر مسکری خمره، هر مسکری از مشروبات خمره، فرمود مثل روایت ابوالجارودی که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شده، فکل مسکر من الشراب اذا اخمر فهو خمرون. هر مشروباتی که مخمور کننده باشه و آدم را مست کنه، او خمر حساب میشه ولی او متخذ از عنب نباشه. خب علاوه بر این که عرض کردم، روایات متعددی هم پیغمبر اکرم فرمود از 5 چیز خمر گرفته میشه، من جمله از خرما و نبیذ و حتی از گفتیم گندم و جو.
در تنزیل که فرمودید در تمام جهات، ما مثلا در کفر گفتیم این مثلا کسی که مثلا مرائیه، کسی که به کفر یا
به
شرک نسبت میدادیم، تنزیل
گفتیم
از جهت دیگری
معلومه. اونجا قرینه هست. اگر قرینه بود که معلوم شه که در چه جهت تنزیل شده، قرن هم دوباره او میشه. اما اگر قرینه در مقام نبود، مثل طواف و بلویت صلاتون، بگیم تمام اون چی که در صلات شرطه در طواف هم شرطه. اینجا هم همینطور فرموده که هر چرا که مایع مسکری باشد او خمره، پس منش که تمام اون سواس خم ممن جمله نجاست برای مایع مسکر ثابت میشه.
خدا تو این حدیث اذا اخمره منظور این نیست که اگر تخمیر بشه،
تخمیر مسح کنه دیگه، بعد تخمیر مسح کننده بشه. بله خیلی عرض کنم حضورتون که این روایاتی است که مرحوم آقای حکیم در بوستانشک به اینها اشاره کرده و خواسته بفرماید که پس هر مایع مسکری حکم خمر بر او وار میشه، خمر که حرمتش سلمه، نجاستش هم بالملازمه بر این بحث‌های گذشته ثابت شد. دیروز عرض کردم که مرحوم استاد خویی یک بحث مبسوطی اینجا آورده در رابطه با طهارت الکل، منتها ایشون در این ادلهی که استدلال شده برای حرمت و نجاست هر مایعی منوان کلی که هر مایع مخمور کننده و مسح کننده نجسه در این ادله مناقشه کرده. اولا فرموده اجماعی که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، خب این اجماع قبلا هم گفتیم که این اجماعات اولا غالبا مدرکیه، مدرکش هم همون روایاتی است که مورد استدلال قرار گرفته و علاوه بر این که این اجماع ثابت نیست با توجه به این که ما در اصل خمر دیدیم نجاستش ثابت نبود، عده‌ای از فقها ما قائل شدند که خمر طاهره تا چه رسد به اون چا که شبیه خمره و تنزیل شده منزله خمر. بنابراین خود منزل حکوم به نجاست کلی نبود، به اجماع ثابت نبود. این قول که خوب اجماع تقدیریه، یعنی اگر بنا می شد افرادی که قائل بودند به خمر، به نجاست خمر اگر قائل می شدن، در هر مایع مسکری هم قائل به نجاست می شدن، این میشه اجماع تقدیری. این شما بفرمایید که اجماع تقدیری هم معنا نداره، حجت نیست، برای خاطر اینکه چون اگر فرض می شد که اونها هم قائل به نجاست خمر بودن، بنابراین لازمش این بود که هر مایع مسکری بگه. نه، چنین ملازمی طبعاً ثابت نیست، نه اصل منزل ثابته، زیرا جمعی قائل شدن به طهارت خمر و بعد هم تنزیل تقدیری خودش امر غیر ثابتیه. بنابراین اصل این که اجماعی که ذکر شده، علاوه که اجماع محصل که حاصل نیست زیرا مخالفه، اجماع منقول هم که معمولا میگن حجت نیست، نزایش میفهمن این که بعضی ها گفتن اجماع، حالا ولی اون که به نظر ما گفتیم بعضی ها گفتن در طبقات مختلف ادعای کل و اتفاق کل حاصل شده، مثلا اجماع یک دلیل نیست که حالا انسان 100% کشف از رضای معصوم کنه، با توجه به اینکه به احتمال قوی مستند مجمعین همون روایاتی بود که در درس‌های قبل خوندیم، میشه اجماع مدرکی و نمیتواند به عنوان اجماع تعبدی مطرح باشه. این که راجع به اجماع. اما دلیل دومی که شما اقامه کردید عبارت بود از روایاتی که در این مقام گفتید وارد شده، مثل همین صحیحه فضیل ابن یسار، امام قال ابتدعنی ابو عبدالله علیه السلام یومن من غیر ان اسأله فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکرن حرامون قال قلت اصلحک الله کله قال نعم الجرعه منه حرام. میگیم بحثی در این نیست که مسلما هر مسکر مایعی حرمتش قطعی و مسلمه، ما هم قبول داریم که مسکر مایع حرامه، اما آیا هر حرمتی ملازمه با نجاست هم داره؟ خب این اول کلامه. ما معتقد نیستیم که همونطور که ایشون گفتن که سید مرتضی فرمود نجاست تابع حرمت، نخیر هیچ گونه تابعیتی نداره. خیلی از مسکرات هست که نجس هستن، نه حرامن، بلکه نجاست نیست، مثل مسکر غیر مایع، مسکر جامد مسلما حرام هست خوردنش، ولی موجب برای نجاست نمیشه. بنابراین این نمیتوان گفت که دلیل بر حرمت میتونه بر نجاست میتونه باشه. اما آمدیم به روایات دیگری که ایشون اشاره کردن، مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، میفرمان که اون روایات هم چندون قابل قبول نیست. عرض میکنم بر این که حال روایات حرمت مسکر خوبی متعدده، اگرم مایلی از نظر مسندش در باب عرض کنم که اشربه محرمه از باب 15 و باب 19 رسمن وارد شده روایات متعددی، مثل همین روایت فضیلی که الان خوندیم. و حتی عرض کنم که جالبتر از اینه، ایشون می‌فرمایند آیه شریفه هم که وارد شده بود که انما الخمر والمیسر والانصاب، وقتی که این حکم وارد شد اون زمان عرض کنم که در مدینه خمر متعارف همون خمر نویز بود که از خرما می‌گرفتن، ولی کلمه خمر غالبا استعمال میشه در اون مایه‌ای که از انگور گرفته بشه. قرآن هم خمر گفته، خمر هم مایه متخذ از انگوره، نه مایه متخذ از نبیزه. بلکه با اینکه این آیه نازل شده بود، گفتن ابی بکر خانم مست شده بود، شراب خورده بود، بعد آمد پیغمبر اکرم توی مسجد، دستور داد خبای فرامانی که اونجا بودن که پر از نبیز بود، مایه مسکر بود، دستور داد همه رو خالی کنن و بریزن دور، که بعد این معلوم شد که بعد امام صادق میگه پیغمبر اکرم حکم خمر را در هر مخمری، در هر مست کنندهی و مسکری اجرا کرد و فرمود هر مسکری حرامه. خب بحث نیست در این که بالاخره هر مسکری حرمتش قطعی و مسلم هست. اما این که در عمر ابن حنظله و اون روایت اولی که گفتید که حکم کرد به این که حتی نجسه، این نجاستش را بررسی کنید. اولین روایت دلیلی که مرحوم حکیم اشاره میکنه که گفتیم موثقه عمار بود که در موثقه گفت لا تصل فی بیت فیه خمر ولا مسکر. بعد هم فرمود به این که اگر مسکر یا خمر اصابت کرد باید لباست را بشوری. این روایت موثقه است، از نظر سند معتبره، از نظر دلالات هم که رسولان فرمود فرقی نمی کنه بین خمر و غیر خمر، هر مسکری نجس نجاست ثابت. ولی استاد میگه خب این روایت معارض داره، معارضش هم عبارت از اون روایاتی که قبلا خوندیم که هر مسکری محکوم به نجاست نیست، و اون روایتی بود که قبلا گذشت که در همون ادله قائلین به طهارت خمر که گفته بودن که خمر نجس نیست بلکه فقط حرامه، که مرحوم محقق اردبیلی هم این حرف را زد. و اون عبارت از اون روایت معارضی که ایشون اشاره میکنن عبارت هست از کنم که از روایت موثقه ابن بکیر، سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب قال لا بأس. خب بسیار خوب، اون روایت اما گفته که بشور، اما اینجا این داره سوال میکنه که اگر مسالمه ملاقات با صوب کرد چه حکمی داره. امام میگه لا بأس، لا بأس هم که صریح در جواز نفی و حرمته. این روایت در باب 38 از ابواب نجاسات حدیث 11 همه. خب این قول که اون روایتی که گفته است نجسه، اون مخالف عام است، زیرا گفتیم نبیعت الرای فتوا داده بود به طهارت خمر. من مسئله کنم که بنی امیه و عباس من که مجالشون همیشه پر از ظروف خمر بوده، پس بنابراین بگیم اون روایت چون مخالف عام است مقدم بر این موثقه ابن بکیر که میگه لا بأس. خب اینه که بحثش درود هر روز گذشت که طرفین هست، هم در مخالفت عملیه با روایات حکم به طهارت که این مخالف با عمل مردم بوده، حکم به نجاست مخالف بوده با عمل خلفا و از کنم عباس و بنی امیه، از این طرف دیگر روایات طهارت هم باز مخالف با فتوای اونهاست، زیرا اونها قائل شده بودن به این که مایه مطلقا مایه مسکر نجسه. لذا مسئله این که ما بیایم بگیم که این طرف بر اون مقدمه به خاطر مخالفت با عامه از باب تقدیم مخالف العامه، این هم قبلا گذشت که در ما نحنفی صادق نیست، طرفین ممکن هر دو هم روایات طهارت مخالف با عامه هستند از یک جهت و هم روایات حرمت نجاست هم مخالف با عمل عامه بوده، لذا اون منشأ ترجیح نمیشه. حالا که منشأ ترجیح نشود، موثقه عمار دلالت کرد بر نجاست، موثقه ابن بکیر دلالت کرد بر طهارت، تعارض و تساقط و مرجع باز قاعده طهارت میشه. ما نمیتونیم اثبات کنیم که حتما پس مایع دیگری که مسکر است محکوم به نجاسته. این اشکار استاد خویی در اینجا میکنه. خیلی خوب، این که قبلا البته گذشت که روایات طهارت دیگه متروک شدن و محکوم شدن، در این حال ایشون میگه در نواب تعارض میتوانه بگیم که اون ادله در مورد خم بسیار خوب تقدم با او شد، اما در مورد سایر مسکرات دلیل بر تقدم برای روایات نجاست نیست. اما حدیث دومی که نقل کردی که عمر بن حنظله در اون حدیث گفت که هر مسکری نجسه، ایشو اینجا مناقشه در وساقت عمر بن حنظله میکنه. حالا یه بحث رجالی که بد نیست به عرضتون برسانم. عمر بن حنظله یک روایتی داره که اصحاب او را تلقی به قبول کردند که این روایت در مورد فقها وارد شده که فرمود به این که در اصل غیبت فقها حاکمند و حکم اونها حکم الله هست و حکم ما هست و راد بر اونها راد بر ماست، که این در اونجا فقها ما این روایت را تلقی به قبول کردن مرزان نفسی گذاشتن مقبوله عمر بن حنظله. اما استاد خوبی می فرمد که این روایت تلقی به قبول شده ولی روایات دیگر عمر بن حنظله نه، زیرا عمر بن حنظله در کتب ما کتب رجال توثیق نشده است. لذا از این جهت میگم مناقشه سندی است در اون روایت عمر بن حنظله که گفته هر مسکری به منزله خمره. بعد میگول که خب آقا یه روایتی هست در مورد نماز وارد شده که راوی سوال میکنه از امام صادق، میگه عمر بن حنظله جا انا به حدیث در مورد وقت نماز، امام صادق فرمود اذن لا یکذب علینا، عمر بن حنظله به ما دروغ نمیگه. خب اگر این حرف واس باشه بهترین توصیق دیگه، خود امام میگه عمر بن حنظله صادق است و مصدق و موثق. باز استاد خوی اینجا مناقشه میکنه که خب این راوی یزید ابن خلیفه است و یزید ابن خلیفه که این حدیث را نقل میکنه خودش توثیق نشده، لذا در امام حنفی استاد میگن این حدیث عمر ابن حنظلم که گفته هر مسکری به منزل خمره از نظر سند قابل مناقشه. خب روایت دیگری که در مقامه چیه؟ اون روایت علی بن محزیار بود که در روایت علی بن محزیار در اونجا امام فرمود عمل کن به قول امام صادق علیه السلام، و اون بخشی که ارجاع دادن به قول امام صادق در اون قسمت امام صادق هر مسکری را حکم کرد به نجاستش، بنابراین حرق نمی کرد بین خم و مسکرات دیگر، یعنی نبیذ را فرمود و بنابراین مسکرات دیگر هم محکوم به نجاستن. اینه چی میگی؟ که اینجا ارجاع داد امام به همون قول ابی عبدالله صلی الله علیه و سلام، در اونجا هم عرض کنم حضورتون که گفتش که مسکر هر مسکری محکوم است به نجاست. اینجا ایشون دیگه باز متوسل میشه به حرف دیگری، میگه خب اصلا مسکر و خمر منصرفن از این مثل اسپرتو که الکل گفتیم، ایشون در اینجا تمام اون ادله‌ای که بر نجاست هر مایعی مسکری تمسک شده همه را خدشه میکنه و میگه که این مناسبت یا دلالتن یا سندن خدشه میکنه و بگوید به اینکه هر مسکر مایعی بله و حرام است قطعاً، بله محکوم به نجاست نیست. اما دیروز عرض کردیم تمام این مدعاهای استاد تلخیص میشه در این که ایشون میخواد بگوید الکل نجس نیست. علتش هم اینه که ایشون میگه تمام این ادلهی که میگه مسکر نجسه منصرف است به اون چه که معتاد بین مردم خوردنش و اکسکا بعد از کنم مس کننده باشه. حالا بله ما اختصاص ندیم به خم، خم البته اختصاص هم نداره چون عرض کردم خم در مدینه متعارف نبوده، خمر متخذ از عنبه، اون خمری که در بین عربهای عربستان متعارف بوده خمر متخذ از خرما و نمیز بوده نه سایر خمرها. بلکه ما برفرض بیم حال یا به خاطر تنزیل بگیم هر مسکر خمره، یا به خاطر که در بعض از روایات تصریح شده بود نبیز هم محکوم به تمرمت و نجاسته، به هر علتی برفرض تصریح بکنیم به سایر مسکراتی که مایعند. اما استاد همه این حرفا رو میخواد در مورد این پیاده کنه که الکل بله و مسکر هست و مایعم هست محکوم به نجاست نیست. منتها علت این که ایشون میخواد نکمه به نجاست کنه میگه ادله‌ای که اقام شده است بر نجاست هر مایع مسکری این ادله ناظر به نجاست عمدتاً نیستن بلکه ناظر فقط به حرمتن، لذا در اون ادله حالا یا مناقشه سندی یا مناقشه دلالی میکنه. ولی همه اینها مقدمه برای اینه که میخواد بگه مسکر چی الکل نجس نیست. ولی احتیاجی نداره بین درودم از کردم خود ایشانم اشاره میکنه میگه تمام این ادله ناظر به اون خمر متعارفه، یعنی اون چه که در بین مردم برای خوردن و مست کردن متعارف بوده و اونی که متعارف بوده است مورد نهی قرار گرفته و یا محکوم به نجاسته. یک دلیل تعبدی ما نداریم که هر مایع مسکری بلو متعارف نبوده محکوم به نجاسته، چون اینطوری است. علاوه بر این که میگن اصلا الکل به اون صورت کشنده است، معنی افراد خیلی قلیلی ممکنه بخورند یک سحنه ساعتی هم مست بشن اما بعد مدتی که اگر خوردن قطعا کبدشون خراب میشه، بسیاری از کنن که از اعضا بدنشون به هم میریزه و میمیرند. بعد افراد عالی هم الکل رو نمیتونن بخورن، اگر بخورن منشأ برای مثلا مسمومیت فلحال میشه. پس بهتر اینه که ایشون از این را به نظر ما وارد بشه، همونطوری که درود هم عرض کردیم بگیم که بله و مسکره الکل، اما اون چه که در عدل وارد شده است مسکری متعارفه که میگن کمیت الکل درش مثلا 5-10% 8% معمولا میگه 8-9%، اما این چرا که 90% الکله که همین الکل‌های مصنوعی باشه این از دایره متعارف مسکرات خارجه و ادله نجاست مسکر شامل این نمیشه. اینطور اگه بگیم اونطور که ایشون از میرزای نانی نقل میکنه و همونطور که در نجف من مدیر مرحوم آیت الله شاریدی همینی گفت، میگفت که ما اون چی که دلیل داریم اون شراب های متعارف محکوم به نجاسته، اما یه شیئی که ماده اصلیه برای مست شدنه ولی خودش قابل شرب اصلا نیست در بین عامه مردم، این من دلیلی برای اینکه حتما در دلیل نجاست شامل او بشه نیست. لذا به نظر ما مرحوم استاد احتیاج به تبدیل مسافت کرده و خواسته ادله‌ای که دلالت بر نجاست هر مایع مسکری است اینها را خاطرش کنه تا شامل الکل نشه. به نظر ما احتیاجی به این نیست، زیرا خود الکل از جهات دیگری از ماده خمر و نبیذی که مورد تعارف بوده در روایات خارجه. و به ذالک بله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله بناشه که روز سه‌شنبه انشاءالله درس مجددا شروع بشه به حول قوه الهی.